بسم الله الرحمن الرحیم. محضر اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سایر اساتید و همکاران بزرگوار دانشگاه‌های استان سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. امیدوارم همه شما از بدی‌های روزگار به دور و همیشه در صحت و سلامتی و نشاط باشید. از اینکه همچون هفته‌های گذشته در این نشست حضور دارید و انشاءالله تا انتهای برنامه ما را همراهی می‌کنید صمیمانه تشکر می‌کنم. در نشست هماندیشی امروز در خدمت استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکسایی هستیم. آقای دکتر از اساتید گروه علوم سیاسی دانشگاه حضرت باب العلوم قم و رئیس پژوهش‌های علوم و فرهنگ اسلامی هستند و مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای در حوزه‌های متنوع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند و به خصوص که نظریه پرداز و تئوریسین امنیت متعالی هم هستند. آقای دکتر خدمت حضرت عالی سلام و خیر مقدم ویژه عرض می‌کنم و از اینکه دعوت دفتر هماندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز را پذیرفتید و در این نشست حضورداری تشکر و قدرشناسی میکنم. به طور رسمی این جلسه تا ساعت 1 هست و اگر بحث طولانی بشه و وقت آقای دکتر هم اتضاف بکنه تا اذان ظهر هم میتونیم ادامه بدیم. البته اذان ظهر قوم که آقای دکتر اونجا تشریف دارن زودتر از اذان ظهر تبریز هست. همچنین اگر آقای دکتر در انتها و یا در طول فرمایشات خود به اساتید شرکت کننده اجازه اظهار نظر بدن ممنون و سپاسگزار خواهیم بود. آقای دکتر در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر اساتید محترم و خدا رو شکر میکنم که توفیق داد امروز در خدمت شما اساتید محترم باشم و در باب مناسبات میان عدالت و عقلانیت با هم گفتگو بکنیم. من سعی میکنم عرایض خودم رو در حدود 40 دقیقه تقدیم کنم محضرتون و حدود 20 دقیقه از وقت رو هم بگذاریم برای ملاحظات اساتید محترم. خب یک اشاره مختصری میکنم به بحث مفهومی و بعد مدعایی رو که داریم و مختصر توضیحی در باره مدعا. به لحاظ مفهومی ما مفاهیم رو به دو دسته تقسیم میکنیم، مفاهیمی که بسیط هستند و مفاهیمی که مرکب هستند. مفاهیم بسیط رو ما میتونیم با یه جمله یا یه توضیح مختصری روشن بکنیم، مثل اینکه مثلا اگر از ما پرسیده بشه راستگویی چیست، میگیم اگر گفتار کسی مطابق با واقع باشد او راستگو هست. اما مفاهیم مرکب مفاهیمی هستند که اگر بخواهیم اونها رو به خوبی توضیح بدیم لازم هست که به شکل سازه‌ای اونها رو توضیح بدیم، با یک جمله و دو جمله امکان تبیین اونها نیست. مفهوم عدالت جزء مفاهیم سازه‌ای هست. یعنی وقتی ما می‌بینیم امیرالمومنین علی علیه السلام عدالت رو می‌خوان تعریف بکنن، می‌فرمایند که عدل این هست که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد. خب این میشه سازه، چون بحث بعدی این هست که جای هر چیزی کجا هست و چگونه ما میتوانیم تشخیص بدهیم که جای هر چیزی کجاست. معرفت ما چگونه شکل میگیره نسبت به این سازه. برای این هست که ما در بحث عدالت و همینطور دیگر مفاهیم مرکب با تنوع دیدگاه ها، مکاتب، اندیشه ها و نظریه ها روبرو هستیم. در همه مفاهیم سازه‌ای چنین هست که من البته از ذکر مثال های دیگه صرف نظر میکنم. مدعایی که ما در بحث خودمون داریم این هست که ما سازه عدالت رو در صورتی میتوانیم درست ترسیم بکنیم و در صورتی میتوانیم درست پیاده بکنیم که از عقل و عقلانیت استفاده بکنیم. در واقع پارادایم ها و الگوهایی که در عرصه طراحی عدالت و الگو سازی برای عدالت وجود دارن، مکاتبی که در این عرصه وجود دارن، بر اساس بهره‌مندی از عقلانیت قابل طبقه بندی به دو گروه میتونن باشن. مکاتبی که در ترسیم سازه عدالت در همه ساحت ها از جمله در ساحت اجتماعی از عقل و عقلانیت بهره میبرند و مکاتبی که از عقل و عقلانیت بهره نمیبرند، از رویکردهای دیگری استفاده میکنند. خب بحث بعدی ما اینه که حالا عقل چیست؟ و وقتی ما میگیم که در تعریف سازه عدالت از عقل استفاده بکنیم، اینجا عقل دقیقاً چه معنایی رو میده؟ منظور من از عقل در بحث کنونی تعریفی هست که در متون اسلامی ما، اهم از قرآن، روایات و حکمت اسلامی، از عقل مورد استفاده قرار گرفته. من یکی از منابع رو خدمتتون معرفی میکنم که اگر هم خواستید بعدن خودتون تفصیل مباحث رو ببینید. کتاب اصول کافی جلد اول، باب اول این کتاب باب عقل و جهل هست. در این باب احادیث متنوعی از ائمه معصومین علیهم السلام ذکر شده که من به چند تا از اونها به شکل مختصر اشاره میکنم. جالبه که در اولین حدیثی که در کتاب اصول کافی آمده، در این حدیث چنین ذکر شده که وقتی خدای متعال عقل را آفرید، سوگند خورد خدای متعال که ما خلقت و خلقن هو احب و الیه منک، من آفریده ای ندارم که از تو او را بیشتر دوست داشته باشم. ما خلقت و خلقن هو احب و الیه منک. یا در همین اصول کافی حدیث دومش این هست که وقتی که حضرت آدم رو خدای متعال آفرید، جبرئیل رو فرستاد پیش آدم و به او گفت که از میان سه چیز یکی رو انتخاب بکن تا خدای متعال اون رو به تو بدهد. آدم به جبرئیل گفت که اون سه چیز رو میشه بفرمایید؟ جبرئیل فرمود عقل، حیا و دین. آدم فرمود که من عقل رو انتخاب میکنم. وقتی عقل رو انتخاب کرد، جبرئیل به حیا و دین فرمود که شما میتوانید بروید. حیا و دین گفتند که ما از عقل نمیتوانیم جدا بشویم. یعنی هر جا عقل باشد، حیا و دین هم هست، ولا بالعکس. یعنی ممکنه که یه جایی دین باشه، حیا باشه، ولی عقل نباشه. برای همینه که در روایت دیگری که باز در همین جا آمده، وقتی که در محضر معصوم از یک فردی تعریف میکنن فلانون من عبادتهی و دینهی و فضله، امام میفرماید که کیف عقله، تو از دینش خیلی تعریف کردی، از عبادتش خیلی تعریف کردی، عقلش چطوره؟ اون راوی میگه که گفتش که لا ادری، نمیدانم. بعد امام فرمود که این حدیث هشتمه اصول کافیه، امام فرمود ان الثواب على قدر العقل. بعد یک داستانی اینجا ذکر کرده که اگه خواستید ملاحظه بفرمایید من ازش اجتناب میکنم. یا در حدیث چهارم داره که صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله، دوست هر کسی عقلش هست و دشمن هر کسی جهلش هست. خب در این کتاب اصول کافی دو تا حدیث بسیار مفصل هم داره درباره عقل. یکی حدیثی هست که از امام کاظم علیه السلام آمده، خطاب به هشام، متکلم معروف و بزرگ شیعی، و یکی هم حدیثی هست که از امام صادق علیه السلام هست، خطاب به سماعت ابن مهران و تعدادی از پیروان اهل بیت، که مشهور شده به نام حدیث جنود عقل و جنود جهل. جنود میشه سربازان، لشکریان، ولی به فارسی امروز اگه بخوایم ترجمه بکنیم میتونیم بگیم شاخصهای عقل و شاخصهای جهل. یعنی چگونه بدانیم جای عقل وجود دارد و فعال هست و یا جهل وجود داره و فعاله. در واقع اینجا عقل ضد جهله، نه ضد چیز دیگری. جهل ضد علم نیست، ضد عقله. البته خود جهل به معنای بیسوادی هم میشود یکی از شاخصهای جهل به معنای کلی. جهلی که اینجا استفاده میشه به معنای مجموعه نابسامانی های مادی و معنوی است، مجموعه شرور، مجموعه ظلم ها. به مجموعه ظلم ها، مجموعه شرور، مجموعه نابسامانی های مادی و معنوی امام صادق علیه السلام فرموده جهل. و البته این هم به تبعیت از قرآن کریم هست که در قرآن کریم واژه عقل و جهل به این معنا به کار رفتن. پس عقل عنصری هست و متغیر مستقلی هست که زندگی انسان رو به لحاظ مادی و معنوی سامان یافته میکنه. یکی از عرصه ها میشه عرصه گسترش عدالت. جهل متغیر مستقلی هست که زندگی ما رو چه به لحاظ مادی چه به لحاظ معنوی آشفته میکنه. در فرمایشی امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه دارن که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله مبعوث شدن به رسالت، شما مردم، به عربها اشاره میکنه، انتم یا معشر العرب، تا میرسه به اینجا فی شر دار بودید، یعنی بدترین سکونتگاه ها رو داشتید، و علا شر دین، و بدترین اعتقادات و دین رو داشتید، مشرک بودید، که این میشه مجموعه نابسامانی های معنوی که بعد میگه رسول الله آمد و شما رو نجات داد. در نهج البلاغه باز داریم که در فلسفه ارسال رسول فرمودن لیثیروا لهم دفائن العقول. یکی از کارهایی که انبیا میکنن اینه که عقل رو در انسانها از زیر دفینه ها در میارن و به فعلیت میرسانن. خب عقل چگونه در بحث عدل ایفای نقش میکنه؟ مستحضر هستید که ما انسان‌ها به عنوان موجودات زنده در حال حرکت هستیم. موجود زنده یعنی موجود متحرک، موجودی که حرکت داره. در هر حرکتی ما 6 تا مؤلفه مهم داریم. یک مؤلفه، مؤلفه مبدا حرکت هست. دوم مقصد حرکت. سوم خود ما که متحرک هستیم، حرکت میکنیم. چهارم محرک هایی که موجود زنده رو به حرکت در میاره. پنجم زمان حرکت. ششم مکان حرکت، یعنی مسیر و مسافت. بنابراین در هر حرکتی 6 تا رکن وجود داره. در بحث عدل هم این ارکان هست و و عقل در هر 6 رکن ایفای نقش میکنه. ما وقتی میتونیم در زندگی خودمون موفق باشیم، چه به لحاظ فردی، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ سیاسی، که رویکرد سیستمی داشته باشیم، رویکرد منظومه‌ای داشته باشیم، یعنی هر 6 تا مؤلفه رو در حرکت خودمون ببینیم. همونطور که در منطق ملاحظه فرمودید، منطقیین میگن که نتیجه تابع اخص مقدمات هست. هر کدوم از این ارکان اگر مورد غفلت قرار بگیره، کل سیستم به اون سمت کشیده میشه. لذا ما میگیم در بحث برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و هر گونه استراتژی که در عرصه ساختن فرد، فردسازی، ساختن جامعه، جامعه پردازی، ساختن دولت، دولت سازی و همینطور تمدن سازی و پیشبرد امور جامعه به شکل مطلق بخواد عادلانه باشه، باید عدالت در هر 6 رکن دیده بشه. عدالت چون از مقوله عمل هست، این یک پشتوانه نظری میخواد. عقل میاد این پشتوانه نظری رو فراهم میکنه. اینجا ما با دو مؤلفه نظر و عمل مواجه هستیم که البته دو مؤلفه هستند که جزء ارکان مهم و مؤلفه های مهم از ارکان حرکت هستند. ببینیم که این مؤلفه کجا ایفای نقش میکنه. ما سطح فردی رو اگر توضیح بدیم، همین تئوری و نظریه برای سطح اجتماعی هم قابل استفاده هست. در تعابیر اسلامی و قرآنی و روایی، اون چی که مانع عدالت می شود یا در درون ما انسان ها هست یا در بیرون از وجود ما هست. یعنی گاهی که ظلم اتفاق می افته و بی عدالتی اتفاق می افته، حالا در هر ساحتی، مال اینه که یک فرد عاملش هست. اون چه در درون این فرد می گذره عاملش هست. گاهی نه، اون چه که عامل ظلم و بی‌عدالتی میشه اموری هست که در بیرون از وجود فرد اتفاق افتاده، یعنی ساختارها ایراد داره، قانون ایراد داره، یک جای دیگری ایراد وجود داره، یعنی خود به خود این فرد بر نمیگرده. این فرد به لحاظ شخصیتی و وجودی انسانی است عاقل، رشد یافته، تربیت شده، باید دنبال مانع در بیرون از وجودش بگردیم و اون مانع رو اصلاح بکنیم. پس هم عدل هم ظلم به لحاظ عوامل ایجاد کننده یا موانع، گاهی درونی عاملشون، گاهی بیرونیه. گاهی مانع عدل درونیه، گاهی بیرونیه. من در حد فرصتی که دارم اجازه بدید این بحث رو ببرم روی یکی از مؤلفه های ششگانه پیاده بکنم، چون به هر 6 تا مؤلفه شاید نتونیم که برسیم. حالا اگر هم در بخش سوالات با سوالی شد، ممکنه که من بخش های دیگری رو بتونم توضیح بدم. ولی مهمترین این مؤلفه ها مؤلفه محرک ها هست نسبت به متحرک ها، یعنی نسبت به انسان و نهادهای ساخته دست انسان، نهاد خانواده، نهاد حکومت، نهاد اقتصاد، نهاد بهداشت، نهاد تعلیم و تربیت و هر نهاد دیگری که انسان برای حل و فصل امور و نیازهای خودش می سازه. اون چه که نقش تعیین کننده و اثر بخش بیشتری داره محرک ها هست، یعنی اون چه که افراد رو و نهادها رو به حرکت در میاره. البته اون چه نهادها رو هم به حرکت در میاره، باز نیازهای انسان هست، یعنی به انسان برمیگرده. پس متحرک، اونی که نقش مهمی داره، خود انسان هست، چه اونجایی که داره نهادسازی میکنه، چه اونجایی که به امور دیگر میپردازه. خب فرد محرکش چیه؟ ما میگیم افراد از دو دست محرک تأثیر میپذیرن. یه دست محرک های معرفتی هست که ما از اونها تأثیر میپذیریم، یه دست محرک های انگیزشی هست. محرک های معرفتی خب از جنس علم و معرفت هست. در همین حدیثی که از هشام، از امام کاظم علیه السلام خطاب به هشام صادر شده، در این حدیث که حدیث مفصلی هم هست، آمده که عقل با علم ملازم هست. یعنی جای عقل هست که علم وجود داشته باشه. لذا اینجا امام شاهدهای مفصلی و آیات قرآن زیادی رو هم آورده که حالا اگر خواستید حتما خودتون ملاحظه می‌فرمایید، چون حدیثش حدیث طولانی هست. از جمله یه بخش مختصری از این حدیث رو من خدمتتون عرض می‌کنم که اینجا امام می‌فرماید: یا هشام، نسب الحق لطاعت الله و لا نجات الا بالطاعه و الطاعت بالعلم و العلم بالتعلم و التعلم بالعقل يعتقد و لا علم الا من عالم ربانی و معرفت العلم بالعقل. علم و عقل و نجات از شرور، تمام اینها ملازم با هم هست. کسی که عقل داره یعنی علم داره. کسی که عقل داره و علم داره اطاعت خدا میکنه. کسی که اطاعت خدا میکنه نجات پیدا میکنه از اون چه که خطر محسوب میشه برای او. خب محرک های معرفتی متفاوت هست. اینجا مکاتب مختلفن. از منظر اسلامی با روی کردی که ما قبول داریم اون رو، منابع معرفتی وحی است، عقل است، دانش‌ها و دستاوردهای تجربی بشره، یعنی معارف تجربی، معرفت‌های تجربی، علوم تجربی و شهود هست. بنابراین اگر کسی در بحث معرفت یکی از این معرفت‌ها رو نادیده بگیره یا سراغ معرفت‌های نامعتبر بره، ما میگیم در بحث عدالت سازی دچار مشکل میشه. در بحث عمل که آیا عملش منتهی به عدالت میشود یا نه، این دچار مشکل میشه، چون وقتی میتونه برنامه‌های عادلانه رو درست طراحی بکنه و درست اجرا بکنه، که یکی از شرایطش البته اینه محرک‌های معرفتیش اثر بخش باشه، ما از محرک های معرفتی معتبر استفاده بکنه. به عنوان مثال اگه کسی روی کردش پوزیتیویستی باشه، بگه فقط تجربه، از معرفت عقلانی و معرفت وحیانی استفاده نکنه، ما میگیم این معرفت ناقصه و چون معرفت ناقص هست نمیتونه در عرصه عدالت به درستی تیه مسیر بکنه. یا مثلا کسی که از معرفت‌های نامعتبر استفاده بکنه، مثلا از خرافات استفاده بکنه یا از معرفت غلط، اون جایی که مثلا شیطان به تعبیر دینی وارد میشه و وسوسه میکنه، اغوا میکنه بشر رو. خب وسوسه های شیطانی از جنس اغوا هست که البته علاوه بر محرک‌های معرفتی سهم بیشتر رو وسوسه های شیطان در محرک های انگیزشی داره که دسته دوم از محرک هاست. این مختصر بخش محرک های معرفتی. بخش دوم از محرک ها محرک های انگیزشیه. در ساحت محرک های انگیزشی ما انسان ها دو جنس محرک انگیزشی داریم. محرک انگیزشی جنسش دیگه جنس معرفت نیست، بلکه یا جنسش از نوع میل یا جنسش از نوع نفرت، خوش آمدن و بد آمدن. یک کسی از یه چیز خوشش میاد، یک کسی از یه چیز بدش میاد. ما به یه چیزهایی علاقه داریم، از یه چیزهایی هم بدمون میاد. مثلا دوست داریم زندگی کنیم، دوست داریم طول عمر داشته باشیم، دوست داریم به سعادت برسیم، دوست داریم قدرتمند باشیم، ثروتمند باشیم و و و هر چیزی رو هر کسی که دوست داره. به تعبیر اخلاقی و فلسفی و دینی تعابیر مختلف میشه دیگه. انسان دوست داره به کمال برسه، انسان دوست داره به سعادت برسه، انسان دوست داره که پیشرفت بکنه. این مربوط به حوزه انگیزه هاست، یعنی این میل وقتی در انسان وجود داره او رو به حرکت در میاره. انسان گرسنه میشه، میل به غذا پیدا میکنه، تشنه میشه، میل به آب پیدا میکنه. پس یه بخش از انگیزه های ما انگیزه های ایجابیه، انگیزه های مثبته. یه بخش از انگیزه های ما هم سلبیه، یعنی ما رو از امور دور میکنه، از اون چه نمیپسندیم دور میکند. ما از مرگ اگر بترسیم خب دوست نداریم بمیریم. بنابراین اگر بیمار بشیم، برای اینکه این بیماری منتج و منتهی به مرگ نشه میریم به پزشک مراجعه میکنیم و درمان میکنیم خودمون رو. در برابر دشمن از خودمون دفاع میکنیم. اگر قوه غضب در وجود انسان نباشه، این قوهی که انسان رو از آنچه که نقص میداند دور میکنه در انسان نباشه، انسان از خودش دفاع نمیکنه. اگر ما ارتش تشکیل میدیم، نیروهای مسلح تشکیل میدیم، فنون رزمی یاد میگیریم، پلیس داریم، زندان داریم، همه اینا مال اینه که از جامعه در برابر خطرات و تهدیدات حفاظت بشه. پس یه بخش علاقمندی به کمالات هست، اون میشه میل. یه دور شدن از نقصها هست، تنفر از نقصها هست، این بخش با ابزار غضب و خشم و نفرت ازش یاد میکنیم. در دین هم تولی و تبری داریم. تولی و تبری همینه دیگه. تولی یعنی دوست داشتنها، تبری یعنی بیزاری جستنها. این انگیزه ها هم در عدل و ظلم ایفای نقش میکنن. اگر انگیزه های ما، محرک های انگیزشی ما تابع عقل باشد، ازش عدالت استخراج میشه، ما رو میرسونه به عدالت. یعنی اگر خواستنهای ما عاقلانه باشه، بر اساس عقل باشه، بر اساس معرفتهای درست باشه، که البته باید ریاست معرفتها رو عقل بر عهده داشته باشه، اینجا ما با انسان عاقل عادل روبرو میشیم. انسان عاقل یعنی به لحاظ نظری عاقل عدل رو درک میکنه، به لحاظ عملی میشود عادل، حب و بغضش میشه عادلانه، شهوت و غضبش میشه عادلانه. در بحث امیال میشه انسان عفیف پاکدامن، در بحث غضب میشه انسان شجاع. انسان شجاع ویژگیش اینه که در برابر ظلم میایستد و الا بهش شجاع نمیگیم. اگر کسی در برابر ظلم نایسته بهش شجاع نمیگیم. اما اگر محرک های انگیزشی ما تابع عقل نباشه، ریاست عقل رو نپذیرد، ما با انسان جاهل روبرو میشویم. انسان جاهل به لحاظ عمل کرد میشه ظالم. انسان جاهل ظالم. جاهل باز تأکید میکنم به معنای بی سواد نیست. جاهل یعنی کسی که محرک های معرفتی خودش رو به شکل معتبری به دست نیاورده و به شکل معتبری به کار نمیگیره. مخصوصا عقل در وجود او ریاست نمیکند. پس رئیس کیه؟ رئیس یا محرک معرفتی نامعتبر شیطانیه، یعنی وهم، عقل نماست به جای عقل، یک معرفت نامعتبر رو به عنوان ریاست قبول کرده، یا شهوت، یعنی همون میل، هر کاری میگه چرا این کارو میکنی، میگه دلم میخواد. خب کسی که بر اساس امیال خودش حرکت میکنه چه دلیلی داره که عدالت به خرج بده؟ مگه یک قوه قهریه جلوی او رو بگیره؟ یا کسی که قوه غضبش برش حاکم میشه، انسان خشمگینی هست، در رنده خو میشه، به دیگران آزار میرسونه، دیگران رو مورد اذیت و ناامنی قرار میده، حالا یا به زبان یا به دست و عمل. اینجا الگوهای مختلفی از ظلم شکل میگیره که من 7 الگو رو ذکر کردم و در همون کتاب امنیت متعالیه هم اینها آمده، اگر اساتید محترم خواستن تفصیل بحث رو ببینن. یک انسان، انسان منفعت طلبه، این فقط دنبال امیالشه. یک انسان، انسان سلطه‌گره، در رنده خو هست، این انسانیه که قوه غضبش رئیس وجودش میشه، عقل زیر دست و پا قرار میگیره. یه انسان هم انسان اغواگره، شیطان صفته، کسی که سر دیگران کلاه میگذاره با بهره‌گیری از معرفت‌های مغشوش و معرفت‌های غیر کامل، معرفت‌های غیر جامع. خب انسان‌های ترکیبی هم داری، یعنی انسان منفعتگرای درنده‌خو، انسان منفعتگرای اغواگر، انسان درنده‌خوی اغواگر، و از همه خطرناکتر میشه انسان منفعتگرای درنده‌خوی اغواگر. حالا این بحث عیناً قابل انتقال به سطح نهادها و دولت‌ها هم هست، یعنی ما دولت‌هایی میتوانیم داشته باشیم که دولت‌های عاقل عادل باشن. اینها 5 تا ساحت داره، یکی در ساحت ساختارها، یکی در ساحت اصل نظام، یکی در ساحت ساختارها، یکی ساحت قوانین، یکی ساحت کارگزاران، یکی هم ساحت رفتارها، که حالا شما این رو البته باید ضرب کنید در اون 6 رکن حرکت که من عرض کردم. فعلا ما در بحث محرک ها هستیم، داریم فقط مؤلفه محرک ها رو توضیح میدیم. اما 7 نوع دولت و نهاد و تشکل جاهل ظالم هم داریم، دولت‌های منفعتگرا، دولت‌های سلطه‌گرا، دولت‌های اغواگرا و دولت‌های ترکیبی، یعنی دولت‌های منفعتگرای سلطه‌گرا. ببینید استعمار برای چی شکل گرفت؟ استعمار شکل مجسم ظلم در عرصه بین الملل دیگه. انگلیسی ها توسعه پیدا کردند به قیمت چپاول هند، فرانسوی ها توسعه پیدا کردند به قیمت چپاول فرانسه، و به همین ترتیب. این منفعت گرایی همون رفتن به دنبال امیال هست بدون توجه به تعقل و بدون توجه به عدالت، نتیجهش میشه ظلم دیگه. پس منفعتگرایی که ازش امپریالیزم در میاد با ابزار سلطه، از سلطه هم استفاده میکنن و از تبلیغات و رسانه ها هم استفاده میکنن، یعنی اغواگری هم میکنن. شما در بحث های مارکسیستی دیدید که آسیب شناسی که مارکس کرد نسبت به مغرب زمین، همین 3 مؤلفه رو اونجا برجسته کرد دیگه. یعنی بحث زر مربوط میشد به حوزه منافع، بحث زور مربوط میشد به حوزه سلطه، و بحث تزویر مربوط میشد به حوزه شیطنتگرایی، اغواگرایی و تبلیغات رسانه ها. اما عنصر و مؤلفه رهایی بخش رو اینها بعداً آوردن در مؤلفه‌ای به نام روشنگری یا روشنفکری قرار دادن، که در آیات و روایات و منابع دینی ما از عقل یاد میشه، که بعد فرمود العقل ما عبد به الرحمن. البته عقل پیامبر باطنیه، خدای متعال انبیا رو فرستاد برای اینکه این پیامبر باطنی رو کشف بکنن و به فعلیت برسانن، دست بشر رو بگیرن و بهش کمک بکنن. علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه تحلیلی داره که بشر اگر به خودش وانهاده بشه، طبعش طبع استخدام طلبیه، طبعش طبع به خدمت گرفتن دیگرانه، یعنی دوست داره دیگران رو به خدمت بگیره، اونها بهش خدمت بکنن، اما این خودش به کسی خدمت نکنه، طبعش استخدام ظالمانه هست. در حالی که اونی که دین دنبالشه و انبیاء الهی دنبالش بودن و رهبران الهی دنبالش بودند و هستند، اینه که استخدام ها دو طرفه باشه، یعنی اگر دیگری به ما خدمت میکنه ما هم به او خدمت بکنیم. پس یکی هم دولت های ترکیبی میشه، دولت های منفعتگرای سلطه طلب، منفعتگرای اقواگرا، سلطه‌گرای اقواگرا، و از همه خطرناکتر میشه دولت های منفعتگرای سلطه‌گرای اقواگرا، که حضرت امام رحمت الله علیه این رو بر امریکا تطبیق میداد، یعنی هم امریکا رو شیطان بزرگ میدانست به لحاظ اقواگرایی، هم گرگ میدانست به لحاظ درنده خویی، اون تعبیری که داشت که امریکا تروریست به ذات هست، از همین تحلیل ناشی میشد. که حالا اگر اصل این بحث رو بخواید در آثار فارسی دنبال بکنید، کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی رحمت الله علیه رو هم من پیشنهاد میکنم که حتما دیده بشه. خب وقت من تمام شد، خیلی مختصر یکی دو دقیقه جمع‌بندی میکنم، بعد در خدمت اساتید هستم که هر جور تدبیر بفرمایید مطالب رو بفرمایند. خلاصه عرض من این شد که در این جمله ملا صدرا آمده، اذا قام العدل خدمت الشهوات للعقول، اگر زمانی عدل حاکم میشه که شهوات خدمتکار عقول بشن، یعنی عقل ریاست رو بر عهده بگیره، چه در سطح فرد چه در سطح جامعه. وقتی میگیم عقل، عرض کردم طبق حدیث حیا و دین هم در کنارش هست، علم هم ملازمش هست، تفکر هم ملازمش هست. و اذا قام الجور خدمت العقول للشهوات، هر جا دیدید که ستم و ظلم حاکم شده، بدانید که اونجا عقول شدن خدمتکار شهوات، عقل زیر دست و پا افتاده، علم زیر دست و پا افتاده، دین و حیا زیر دست و پا افتادن. از این جهت هست که حضرت رسول صلی الله علیه و آله طبق آنچه در قرآن آمده در آیه 15 سوره شورا فرمود امرتو لعدل بینکم، امر شده به من که میان شما عدالت را برقرار بکنم. خب عدالت را اگه بخواد برقرار کنه باید عقلانیت حاکم بشه. یا فرمود که قل امر ربی بالقسط، سوره اعراف آیه 29. یا در سوره نحل آیه 90 میفرماید ان الله یامر بالعدل والاحسان. یا در سوره مبارکه مائده آیه 42 میفرماید ان الله یحب المقسطین. پس ما عدل رو سازعی باید ببینیم. برای اینکه در جامعه عدل حاکم باشه، باید از طریق اصلاح محرک‌های معرفتی و محرک‌های انگیزشی از سطح فرد شروع بکنیم تا بیاییم به سطح جامعه. موانع ایجاد عدل هم در ساحت فردی باید از بین بره و هم در ساحت فرافردی باید از بین بره، تا عامل سازنده عدل یا عوامل سازنده عدل به جاش جایگزین بشه، هم در سطح فرد و افراد و هم در سطح ساختارها و نهادهای اجتماعی. خب میدونم بحث خیلی کلی بود، خیلی مختصر بود، من فشرده مطالب رو عرض کردم. منابعی که معرفی کردم این بحث رو میتونه بیشتر باز بکنه و توضیح بده. جمله‌ای هم که از ملا صدرا عرض کردم، این جمله رو در درس‌های فلسفه امنیت بیشتر توضیح دادم، در کتاب الشواهد الربوبیه مشهد پنجم این بحث ایشون در باب عدل و ظلم آمده، دوستان اونجا میتونن ببینن. و همینطور بحث فلسفی نسبت عدالت و عقلانیت رو در این کتاب میتونن ملاحظه بفرمایند و همینطور در کتاب حدیث جنود، شرح حدیث جنود عقل و جهل حضرت امام و احادیث جلد اول کتاب اصول کافی همون باب اول. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. خیلی متشکرم از استماعی که فرمودید، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم آقای دکتر از فرمایشات ارزندی که در باب عدالت و عقلانیت فرمودید. اساتید محترم حاضر در جلسه، اگر سوالی هست چه شفاهی و چه کسی ما در خدمت هستید. تا اساتید آقای دکتر آماده بشن، اگر اجازه میدید من یک سوال مختصری از حضرتعالی بپرسم.
بله بفرم.
صحبت در باب عدالت هست که من احساس میکنم عدالت هستن از جنس اخلاق هست، کما اینکه علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی هم در کتاب فلسفه حقوق بشر عدالت را بهترین و برترین فضیلت اخلاقی میشناسند، چرا که در برگیرنده تمامی فضیلت ها و اصلا ملازم آن هست. به همین دلیل پیدایش همه فضیلت ها و رذیلت ها را میشه گفت به نوعی وابسته به عدالت هست. یا به بیان دیگر که علامه جوادی آملی مطرح میکنن، از برایند سه تا نیروی اندیشه و کشش و رانش که اگر حتی اعتدال اونها را در نظر بگیریم، حکمت، عفت و شجاعت، نیروی چهارمی متولد می شود که تحت عنوان عدالت هست. من سوالم این هست که چطور این سه تا در واقع نیروی اندیشه و شهوت و قدر حد اعتدال دارند و طرف افراط و تفریط براشون متصور هست؟ آیا برای خود عدالت هم میشه دو طرف افراط و تفریط در نظر گرفت؟ و اگر هست فرمایش امیر مومنان که میفرمایند من ذاق علیه العدل فالجر و علیه عدیق، این به کدوم کیفر عدالت اشاره میکنه که اگر تحمل اشتراک ما سخته، تحمل ستم و ظلم بر انسان ها سخته رد تمامی قید عدالت رو شامل میشه یا یه بخش بده؟
بله خیلی ممنون، متشکر. نکات مهمی رو حضرت عالی مطرح فرمودید، مختصر اشاره میکنم. نکته اول این هست که آیا عدالت فقط جنس اخلاقی داره یا اینکه در دیگر دانش ها هم مطرح میشه؟ ما عدالت رو امر بین رشته‌ای میدانیم، یعنی با توجه به ساحات انسان که متنوع و متفاوت هست، عدالت هم ساحات متنوع و متفاوتی داره. عدالت به لحاظ عقلی ساحت عقلی و اعتقادی داره، مستحضرید که جزء اصول دین ما هم هست، جزء اصول مذهب هست. ما در مورد خدای متعال هم میگیم خدا عادل است. یکی از مواردی که خدا از خودش سلب کرده اینه که ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا نه در تکوین و نه در تشریع به اندازه یک ذره هم ظلم نمی کند. و طبیعیه که بندگان خدا هم باید سعی بکنن که از نظر اوصاف کمالی تا میتونن خودشون رو به خدا نزدیک بکنن. اصلا تقرب به خدا یعنی اینکه ما ارتقای وجود پیدا بکنیم و اون دسته از اوصافی رو که میتوانیم به اونها متصف بشیم متصف بشیم. مثلا خدا عالمه، ما هم باید سعی بکنیم تا میتوانیم علم کسب بکنیم. خدا مهربان هست، خدا بخشنده هست، خدا جواد هست و و دیگر اوصاف، و از جمله خدا عادل است. بنابراین انسانی هم که خدا را عبادت میکنه باید عادل باشه. وجه اخلاقی هم داره که همین بحثی که من مطرح کردم بیشتر غلظت وجه اخلاقی داشت. وجه فقهی هم داره. در وجه فقهی ما عدالت رو اجرای احکام شریعت میدانیم، یعنی انسان عادل میگیم کسی که رفتارهاش مطابق با شریعته. دولت عادل دولتی که از نظر فقهی رفتارهاش مطابق با شریعت هست. وجه تجربی هم داره به لحاظ اون منابع معرفتی که عرض کردم، یعنی از نظر جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و دیگر گرایش های مطرح در حوزه علوم انسانی و علوم تجربی هم ما می توانیم عدالت رو تعریف بکنیم. عدالت جنبه های تکوینی داره، جنبه های تشریعی داره. پس عدالت یک امر کلان و میان رشته ای و بین رشته ای هست. ما همونطور که فلسفه عدالت داریم، فقه عدالت داریم و اخلاق عدالت داریم و دیگر گرایش ها. به تعداد گرایش های علوم انسانی ما عدالت داریم. اما بخش دوم فرمایشتون، وقتی که ریاست عقل بر شهوت و غضب و شیطنت تحقق پیدا بکنه، اونها تغییر جهت میدن. ریاست عقل بر شهوت باعث میشه که شهوت ارتقا پیدا بکنه، به عفت برسه. ریاست عقل بر غضب باعث ارتقای غضب به شجاعت میشه. انسان دیگه خودش رو کنترل میکنه. ببینید فرق انسان با حیوانات اینه دیگه، انسان میتواند از وضعیت طبیعی خارج بشه، به وضعیت تدبیری برسه. این تدبیر اگر به کمک عقل صورت بگیره، اون شهوتگرایی و منفعتگرایی و امیال عفیف خواهد شد، محدود به حدود عقلی و الهی خواهد شد. غضب میشه شجاعت و شیطنت میشه حکمت و بصیرت. و اون وقت جمع اینها در چه فرد چه دولت به عدالت منتهی میشه. عرض کردم عاقل عادل. عادل یعنی چی؟ یعنی عفیف، شجاع، حکیم. حالا تو دولت هم همینطوره. دولت عاقل عادل، عاقل به لحاظ منابع معرفتی یعنی کامله، به لحاظ مقام نظر اهل علم و کارشناسی و بررسی های مختلف و متنوع هست که نمونش در قرآن کریم دولت حضرت سلیمان سلام الله علیه هست. دولت حضرت سلیمان که در سوره مبارکه نمل و سوره مبارکه سبع تفصیلش آمده، اونجا شما ببینید از سطح بالای علم برخوردار این دولت و خدای متعال میگه ما به سلیمان علم دادیم. علم و دانشی که سلیمان داره هم سخت افزاری هم نرم افزاری. بادها رو در تحت کنترل خودش در آورده، شیاطین، اجنه و نیروهای ناشناخته طبیعت رو تحت کنترل خودش در آورده و اینها براش کار میکنن. به لحاظ توسعه یافتگی حد اعلای توسعه یافتگی رو داره. یا شما در دولت حضرت یوسف ببینید، برنامه‌ریزی میکنه، آینده نگری میکنه، خشکسالی رو بر اساس اون خواب پیش بینی میکنه و برنامه نجات اقتصادی مردم رو طراحی میکنه. یعنی وقتی شما به انبیا و رهبران الهی مراجعه میکنید، ببینید سطح بالای عقل و علم و دانش و تخصص رو دارن. بنابراین جمع، یعنی ریاست عقل بر شهوت عفت میشه و بر غضب شجاعت میشه، بر شیطنت و قوه وهم میشه حکمت. عفت به اضافه شجاعت به اضافه حکمت نتیجه میدهد عدالت رو. اینجا حالا چرا گفتن عدالت حد وسط و تعادل؟ چی منظورشون چی بوده؟ منظور این بود خوب عنایت بفرمایید، یعنی قوای شهوانی که خدای متعال در وجود انسان قرار داده، یا قوه غضبی که در وجود انسان قرار داده، یا قوه وهمی که در وجود انسان قرار داد، اینها مضر نبودن که خدا اینها رو در وجود ما گذاشت تا ما از اینها بهره درست ببریم. اون بهره درست کیه؟ وقتیه که شهوت و غضب و شیطنت عقل رو به عنوان رئیس انتخاب بکنن، یعنی اینجا میشن نافع. بلا ما گرسنه میشیم اگر دنبال گرسنه نشیم، مثلا حس گرسنگی پیدا نکنیم، دنبال غذا نریم، خب میمیریم از گرسنگی. پس شهوت و غضب و شیطنت رو یا وهم رو که خدا در وجود ما گذاشت، مال این بود که اینها کمک بکنن به روح تا روح ارتقای وجود پیدا بکنه. برای اینکه به روح کمک بکنن، باید به بدن کمک بکنن، چون بدن مرکب روحه. برای همینه که ملا صدرا و علمای دیگر ما هم فرمودن که گناهان کبیره گناهانی هست که به توحید لطمه میزنه، به جان ما لطمه میزنه و به معیشت و مال ما لطمه میزنه. اگر کسی سد اینا رو، مولا صدرا تو همین شواهد ربوبیه فرمودن، اگر کسی سد باب توحید بکنه گناه کبیره کرده، اگر کسی به وجود انسانها، به جان انسانها لطمه بزنه، کسی رو بکشه، گناه کبیره کرده. چرا؟ چون مانع ارتقاش شده. و اگر کسی به معیشت انسانها آسیب بزنه او هم گناه کبیره کرده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی بدن که مرکب روحه آسیب ببینه و تغذیه مناسبی متوجهش نشه، فرد باز در ارتقاء روح خودش دچار مشکل میشه. بنابراین این حد تعادل رو این گونه باید تفسیر بکنیم که بهره‌مندی عاقلانه از شهوت و غضب و وهم مفید به حال روح انسان هست و به حال بدن انسان هست. اما بهره‌مندی که در کنترل عقل نباشه، هوای نفس خودش بشه رئیس، شهوت خودش رئیس وجود بشه، غضب خودش رئیس وجود بشه، وهم خودش رئیس وجود بشه و عقل زیر دست و پای اینها بیفته، اون میشه مضر و اون خروج از اعتدال و اون حالتی هست که خدای متعال که خالق ما بوده برای ما میخواسته. کسانی که خواستن حد اعتدال رو ببرن در پدیده‌های دیگه تطبیق بدن، خب مستحضرید که دچار مشکل شدن و نتونستن. و البته خود حالا فارابی تو آثار خودش این بحث رو مفصل مطرح کرده و متوجه این اشکال شده، لذا بعضی جاها بعضی ها اصلا زیرا به این نظریه رو خواستن بزنن به خاطر همون اشکالات، بعضی هم خواستن یه جورایی توجیه بکنن. ولی این تقریری که من انجام دادم بر اساس حکمت متعالیه، اگر این تقریر رو بپذیریم دیگه دچار اون مشکل حد وسط در دیگر اوصاف نخواهیم شد.
ممنونم آقای دکتر. من دقیقا منظورم اینه که برای خود عدالت هم میشه جنبه افراد و تفریط در نظر گرفت یا نه؟
اگر عدالت تحت ریاست عقل باشه خیر. اون افراد و تفریط که گاهی تو جامعه گفته میشه مال اینه که عدل رو ما از چارچوب عقل خارج میکنیم، از چارچوب دین خارج میکنیم. لذا امام یه بحث خیلی مهم میدارن، میفرمان اگر به شما گفتن که ما عدالت را میخواهیم، شما بگویید نه، ما اسلام را میخواهیم. اگر اسلام تحقق پیدا کرد، عدالت هم تحقق پیدا میکند. این مال همون بحث تفاوت مکاتب هست که عرض کردم. یعنی ما مثلا تفسیری که از عدالت در مکاتب سوسیالیستی شده که منم یه اشاره مختصری کردم، یا تفسیری که از عدالت در مکاتب لیبرالیستی شده، اونها عدالت نیست. وقتی شما وارد بحث میشید میبینید که اونها هم انواع دیگری از ظلم هست. لذا عدالت باید تابع عقل، وقتی که تابع عقل شد یعنی عفت، شجاعت، حکمت، این میشه. و اینجا دیگه افراد و تفرید معنا نداره. اون افراد و تفرید هایی که ما گاهی مثلا تو جامعه خود ما بعضی ها به اسم مطالبه عدالت وارد ساحت ظلم به افراد میشن، یعنی از عدالت استفاده ابزاری میکنن، در واقع سوء استفاده میکنن.
ممنونم آقای دکتر، تشکر میکنم. اساتید حاضر در جلسه اگر فرمایشی هست خیلی خوشحال میشیم که بشنویم. به خود کلمات پسوپیش افتاده، گفتمان عدالت در جمهوری اسلامی چه اندازه باید باشد؟ در همین محیط چطن هست آقای دکتر؟
بله. نوشتن که گفتمان عدالت در جمهوری اسلامی چه اندازه تثبیت شده است. این یکی از آسیب‌های ما همین هست که در فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله هم بود، در بیانیه گام دوم همیشون تذکر دادن. من یه اشاره مختصری کردم که سختی تحقق عدالت مربوط به جامعیتش هست. یعنی اگر بخواهیم در جامعهمون عدالت ارتقا پیدا بکنه، باید در ساحت‌های مختلفی این بحث دیده بشه. ساحت قوانین، ساحت ساختارها، ساحت کارگزاران و ساحت رفتارها و ساحت اصل نظام سیاسی. و شما مستحضر هستید اساتید محترم که ما در ساحت قوانین فقط اگر بخواهیم که عدالت حاکم بشه، چقدر لازم هست که قوه مقننه ما فعال باشه و این قوانینی رو که خب خیلی هاشون از قبل از انقلاب همچنان هست، اینها مرتب باید به روز بشه. یا در بحث ساختارها، سازمان امور اداری و استخدامی کشور چقدر باید فعال باشه و به محض اینکه یه ساختاری به خاطر مقتضیات زمان و مکان دیگه اون کارکرد خودش رو از دست میده، کارکرد عادلانه خودش رو از دست میده، سریع باید اصلاح بشه. و همینطور کارگزارانی که در مناصب گمارده میشن و همینطور رفتارها. ما الان در عرصه‌های مختلف احتیاج داریم به چک‌لیست‌های متفاوت. وقتی کسی در یک منصبی قرار میگیره، حتما باید چک‌لیستی در اختیارش قرار بگیره که شما بر اساس این وظایف عملکردتون مورد ارزیابی قرار میگیره. در حالی که خب شما مستحضر هستید که ما از همه این جهات ضعف‌های جدی داریم، لذا امیدوار هستیم که انشالله دولت جدید بتونه با توجه به تأکیدات فراوانی که از سوی حضرت آقا صورت گرفته، رهبر معظم انقلاب، و با توجه به این که جناب آقای رئیسی اعلام کردن که بیانیه گام دوم رو ما مورد توجه قرار میدیم و این مطلب در بیانیه گام دوم آمده که جنبه عدالت به لحاظ آسیب‌هایی که داشته و ضعف‌هایی که داشته باید در گام دوم مورد توجه قرار بگیره و اون ضعف‌ها و آسیب‌ها برطرف بشه. امیدواریم انشاءالله این اتفاق بیفته و بی‌عدالتی و تبعیض و اموری که مردم ما رو رنج میده در گوشه کنار کشور و جاهای مختلف، انشاءالله اینها اصلاح بشه و برچیده بشه.
کامنت دیگری گذاشتن در مورد نهادینه کردن عدالت در کلیه ارکان کشور، چه پیشنهادی می‌فرمایید؟ چه مکانیزم‌هایی، و چون به انگلیسی نوشتن، احتمالاً چه مکانیزم‌هایی برای این کار وجود دارد؟ می‌توان پیشنهاد کرد؟
دو تا پیشنهاد در صحبت بنده بود. یکی، ما باید علم خودمون رو درباره عدالت ارتقا بدیم. یعنی بحث عدالت پژوهی و مطالعه عدالت و نظریه پردازی در عرصه عدالت فوق‌العاده مورد نیاز ما هست. به هر حال ما تا راجع به مسئله تصور عالمانه درست و کارشناسی شده نداشته باشیم، وارد اجرا هم که بشیم معلوم نیست که نتیجه درستی بگیریم. من احساس میکنم بخشی از آسیب‌ها برمیگرده به این قسمت که ما در عرصه علم عدالت و دانش عدالت از منظر تخصصی و در عرصه‌های مختلفی که الان من 5 تا عرصه‌شو عرض کردم، یعنی عرصه نظام، عرصه ساختارها، رفتارها، کارگزاران و قوانین، اینا باید کار بشه. و هم در اون 6 مؤلفه‌ای که گفتم، مبدأ، مقصد، متحرک‌ها، محرک‌ها، مسیر و مسافت، خب این دانش میخواد دیگه. وقتی که ما انظر دانش و معرفت قصه رو روشن کردیم، تازه نوبت به اون محرک‌های انگیزه‌ای میرسه. ما به لحاظ محرک‌های انگیزه‌ای هم دچار مشکلاتی هستیم که بخشی به همون نکته‌ای که حضرت عالی فرمودید برمیگرده، که اون مربوط میشه به احیای اخلاق و تقویت اخلاق و تهذیب نفس در سطح جامعه. هر مقدار اخلاق در جامعه ما گسترش پیدا بکنه، طبیعتاً حرکت ما به سمت عدالت تقویت خواهد شد. چنان که مسائل فقهی و شرعی هم همینطوره. هر قدر معرفت ما به دین و شریعت بیشتر بشه، باز حرکت ما به سمت عدالت بیشتر خواهد شد. پس باید توأم با هم، هم به معرفت و محرک های معرفتی بپردازیم و تقویت اونها، و هم به اصلاح محرک های انگیزشی بپردازیم.
آقای دکتر ممنون و سپاسگزارم. ما به سقف جلسه نزدیک شدیم و از حضور تک تک اساتید و مخصوصاً از حضور حضرت‌عالی در این برنامه تشکر و قدرشناسی میکنم. همینجا من ختم جلسه را اعلام میکنم، ولی پس از فرمایش پایانی حضرت.
من هم متشکرم از همه اساتید محترم. دو تا نکته اساتید اخیراً مرقوم کردن که اجازه بدید من مختصر به این دو نکته هم اشاره بکنم. جناب آقای دکتر فردوسی نوشتن که رفتار یک عضو هیئت علمی در مقابله یا در زمان مشاهده بی‌عدالتی چیست و چگونه باید اقدام نماید. این تابع مقررات شرعی امر به معروف و نهی از منکر هست. مقام معظم رهبری فرمودن که ما همه باید مطالبه گر عدالت باشیم. البته ضوابطش میشه همون ضوابط امر به معروف و نهی از منکر. خانم دکتر گلجاریان هم مرقوم فرمودن که برای رعایت عدالت باید معیارهای ارزیابی به دقت طراحی بشه. بله، این همون چک لیست هایی بود که عرض کردم. ما الان تو این قسمت ضعف داریم، یعنی چکلیست نداریم. یه کسی که یه جا مسئول میشه، بعد ما نمیتونیم ارزیابی بکنیم که در مدتی که این فرد اینجا مسئول بود آیا عادلانه عمل کرد یا خیر. چرا؟ چون اون چکلیست ها رو ما نداریم. این در گرو تقویت دانش های حرفه‌ای و کاربردی در کشور ما هست. باز اگر ما بپذیریم که مثلا سهم مهمی در بحث عدالت از آن اخلاق هست که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، ما در حوزه اخلاق کاربردی و حرفه‌ای در بحث عدالت باید فعالتر باشیم. یعنی اونجا معرفتش رو و دانشش رو اگه تولید کنیم، یه بخش از اون دانش تولیدی چک لیست ها خواهد بود که ما الان در این جهت هم ضعف داریم. فرمایشتون درسته، این معیارها باید طراحی بشه. باز هم از همتون سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هم که رفتم، ان شاء الله نائب زیاره شما خواهم بود، داغوی همه شما خواهم بود. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.